خطاتیش درست میکردیم تا بچه ها از یک تنگه فرار کنن، ولی آخر سر کسی نبود برای من خطاتیش درست کنه. میدویدم، زمین پر از چاله چوله بود، زمین میخوردم، بلند میشدم، دست و پام خاکی میشد، درد میگرفت، مسیر رو سینه خیز میرفتم و دوباره بلند میشدم. اهمیت دوربین رو به مراتب بالاتر از اسلحه میدونستم و به این نتیجه رسیده بودم که کار ما کمتر از کار رزمنده ها نیست. اگه بهترین عملیات انجام بشه و فیلمی برای دیدن نباشه، مردم پیروزی رو نمیبینن. وقتی ما اعلام کردیم که دجله رو گرفتیم، عراق میگفت دروغه. فیلم اون موجود بود. ما 5-6 کیلومتر در عمق خاک عراق رفته بودیم. بعد از اینکه این فیلمو گرفتیم، خود عراق شروع به زدن منطقه کرد و کلی از بچهای ما رو شهید کرد و اسیر. این فیلم سبب شد معادله جنگ در اون شرایط عوض بشه. ما نشون دادیم که به عمق 5 کیلومتری خاک عراق اومدیم و به جاده العمار بصره رسیدیم و این واقعا مهم بود.
در خط درگیری با دشمن ادامه دارد. آنها چه انسی با خاک گرفتند و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر غنای خالق است. معنای آن که در نماز پیشانی بر خاک می‌گذاری همین است. تا با خاک انس نگیری، راهی به مراتب قرب نداری. برو به آنها سلام کن، دستشان را بفشار و بر شانه‌های پهنشان بوسه بزن. آنها مجاهدان راه خدا هستند و علمداران آن تحول عظیمی که انسان امروز را از بنیان تغییر می‌دهد. آنها تاریخ آینده بشریت را می‌سازند و آینده بشریت آینده الهی است و همه چیز حکایت از همین نوید خوش دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید علی ساجدی هستم که در زمان 800 دفاع مقدس تونستیم یک خادم کوچکی باشیم در جبهه‌های جنگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی.
شما در عملیات‌های زیادی بودید. عملیات کربلا هم یکی از سخت‌ترین عملیات‌هایی بود که کشور ما دچارش بود و حمله کردیم و خیلی موفقیت‌آمیز بود و تونستیم اون جاهایی رو که می‌خواستیم بگیریم. توی عملیات کربلا هم شما مسئول پست امداد بودید، درسته؟
یکی از پست‌های امدادم من بودم، یکی از پست‌های امدادی که اونجا بود من بودم. اونجا هم خاطرات زیادی هست، عنایت‌های زیاد خداوند اونجا هم زیاده. اونجا هم ما بیمارانی داشتیم که شدت‌های جراحتشون بالا بود، کسانی داشتیم که فک به طور کامل رفته بود، یعنی از نظر تنفسی واقعا دچار خفگی داشتن می‌شدن که ما اینا را با کمترین امکانات تراکستومی می‌کردیم، قسمت هنجره باز میکردیم، تنفسشون رو آزاد میکردیم تا برن تو و پانسمان میکردیم تا برن توی مراکز درمانی مجهز بتونن این کار رو انجام بده، مثل بیمارستان صحرایی علی ابن ابی طالب و خیلی بیمارستان صحرایی که زده شده بود توسط سپاه و بود. و معجزات این شکلی زیاد داشتیم، معجزات داشتیم که یه جای
توی همون عملیات کربلا 5، اگر که یه خاطره ای دارید از همون عملیات کربلا 5 برای شنوندگان تعریف کنید. میدونم که تمام لحظه به لحظه عملیات، لحظه به لحظه جبهه، لحظه به لحظه این 8 سال دفاع مقدس همش خاطره است، یعنی اصلا از یاد آدم نمیره. حالا دوست دارم یکی از اون شاخصهاش که تو عملیات کربلا 5 بود رو باز تعریف کنید برامون.
یه خاطره که برات بگم برای از عملیات کربلا 5، یه بیماری بود که ترکش خود توی یه قسمت کاروتیدش. ما محض این که بر ما آوردن، چیزی که دور گردنش هم پیچیده بودن انگار اونا تو خون کرده بودن و پیچیده بودن. به محض این که ما این چپیه رو باز کردیم، خون فواره میزد. تنها کاری که من کردم انگشت خودم رو کردم توی این خون بهن اومد. مریضا تمیزش کردن، بچه‌ها سرم وز کردن و این انگشت من همچنان تو قسمت کاروتیدش با فشار بود. با همین شکلی که انگشت من بود نشستم تو آمبولانس، مسیر بسیار طولانی با این دست‌اندازهای بسیار بالا پایین،
با اون آتش سنگین عراق،
اون آتش سنگینی که وجود داشت و زیر بدترین شرایط آتش ما رفتیم تا بیمارستان صحرایی. خدا میدونه وقتی که من رسیدم اونجا من احساس کردم انگشتم که اصلا انگار وجود نداره، دستم از مچ اصلا انگار سر شده، اصلا انگار انگشتی وجود نداره. با همین شکل ما رو بردن تو اتاق عمل، بعد مریض رو بیهوش کردن و دور دو طرف انگشت من رو روی بدن بیمار تو گردن انستزیونی رو باز کردن و تونستم با بولداگ پنسای مخصوص دو طرف شریان رو گرفتن، من انگشتم رو در بردم که برای پیوند شریان، و این مریض نجات پیدا کرد. و این مریض در یک عملیات دیگه من دیدمش و تو اون عملیات هم شهید شد.
یعنی همین مجروحی که مجروح. اون وقت شما نجاتش دادید اونجام به درجه رفیع
در
شهادت،
در یک عملیات دیگه به شهادت رسید.
به نظر خودتون حالا سخت‌ترین و دشوارترین عملیاتی که شرکت کردید و تونستید حالا جون رزمنده های اسلام رو در اون حد اندازه‌ای که حالا تونستید نجات بدید کدام عملیات بود؟
عملیات طریق القدس.
منطقه عملیاتیش کجا بود؟
منطقه عملیات گرفتن سایت ها، گرفتن سایت هایی بود که منطقه شوش بود. بسیار عملیات سختی بود، بسیار عملیات دشواری بود و نهرهای زیادی بود، جاهایی بود که اونا به ما اشراف داشتن، اما به حول قوه الهی به فضل خدا تو عملیات بسیار ایران موفقیت خوبی داشت. عملیات با رمز یا زهرا بود. یادم میاد اون چرا که مجروح آوردن، اینا واقعیت داره، واقعا خیلی مجروحان از پهلو و این یه واقعیتی از پهلو مجروح شده بودن و این به یاد بی بی فاطمه زهرا بود در اون. و چون عملیات به نام بی بی فاطمه زهرا بود و به نام اون بود، بله عملیات سختی بود اما عملیات شیرینی بود، چون منطقه زیادی آزاد شد. دسفول از زیر
آتش دشمن،
آتش دشمن تو پای دور برد و اینا نجات پیدا کرد، شوش نجات پیدا کرد، سوسنگرد نجات پیدا کرد و این بسیار کار بزرگ و بسیار کار قشنگی بود. و خصوصا پادگان نیروی هوایی از دور برد و اون دوربین های دشمن و آتش دور برد دشمن و خلاصی پیدا کرد و این بسیار عملیات شیرین و بسیار عملیات خوبی بود.
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم، اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
بلند همه
با خون نگهداری من از مرز و دیارش می کنم، با خون نگهداری من از مرز و دیارش می کنم، اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم، من پیروی از دولت با اقتدارش می کنم، اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
با خون نگهداری من از مرز و دیارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطر جان را نثارش می کنم،
دشمن اگر جنبد زجا در شب شکارش می کنم،
اسلام اگر
دشمن اگر جنبد زجا در شب شکارش می کنم،
اسلام اگر بیند خطرش می کنم،
با خون نگه داری من از مرز و دیارش می کنم،
سوختگان در دل شعله که جز لحظه افروختن را نمی دیدند در التهاب روزهای آتش و خون جاودانه تاریخ شدند و عاشقانه تا کرانه‌های دور پر زدند. باور کنیم تا رفتنی به رنگ سرخ نباشد، ماندنی به رنگ سبز نخواهد بود. بیداری یعنی قصور و طلب حضور، یعنی بیقراری در این انتظار، و خلاصه بیداری یعنی شهود، یعنی مکتب شهود. ما به پاس شهودان برای شهود آمدیم. یادم باشد هیچ وقت نیست و هیچ میدانی کوچک نخواهد بود آنچه که برای شهادت میتلبیم. دامنه شهود در اجزای عالم ریشه دارد و تا صبح ظهور امتداد.
پایگاه الودیک در قطر، قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می کند. جنگنده‌های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت‌های سایبری الودید را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می‌شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود، برای اولین بار پایگاه الودید را هدف قرار داد. در این حمله رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی ترین سامانه‌های نظارتی پایگاه است، مورد اصابت موشک‌های نقطه زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده، از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله آمریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می‌کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودید مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظه گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در الودید نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گ گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دفتر خاطرات و یادداشتمو ورق میزنم. تو 6 ماه قبل من 10 بار عصبانی شدم. عصبانیت من تبدیل به خشم شده و از این 10 بار 5-6 بار متاسفانه پرخاشگری کردم و نتونستم جلوی خشممو بگیرم. من یاد گرفتم که بنویسم برای چی و از دست چه آدمایی عصبانی شدم. یاد گرفتم موقعیت هایی رو که خون منو به جوش میاره و ضربان قلبمو تون میکنه پیش بینی کنم. الان من میدونم که وقتی قرار حمیده توی جمع دوستانه باشه باید آماده باشم و خودمو کنترل کنم. حمیده همیشه یه متلک آبدار تو جمعای دوستانه نثار من میکنه و منو تحقیر میکنه. دیگه نمیذارم حمیده منو خشمگین کنه. من باید خودم و احساساتم و تو جمعی که حمیده هست مدیریت کنم. اما چطوری؟ جوابشو بدم؟ حرفشو نشنیده بگیرم؟ یا اینکه اصلا از همون اول مهمونی بهش محل نذارم که حساب دستش بیاد؟ کدوم یکی؟ من میتونم و باید خشمم رو مدیریت کنم.
بازم سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزم. من دکتر لادن فتا هستم، روانشناس بالینی هستم و یکی از حوزه هایی که کار میکنم حوزه هیجانات در روابط بین فردی هست و توی این سلسله برنامه ما داریم در مورد مدیریت خشم به عنوان یک هیجان پایه صحبت میکنیم که خشم یک هیجان طبیعیه که هر موقع که ما مورد ظلم قرار بگیریم یا حقی ازمون ضایع میشه یا شخصیتمون زیر سوال میره به طور طبیعی اونو تجربه میکنیم. مشکلی که ما داریم اینه که در یک زندگی متمدنانه وقتی که خشمگین میشیم اولین گزینمون قرار نیست پرخاشگری باشه و من قراره چطوری به جای پرخاشگری وقتی که خشمگین میشم کار دیگه ای رو انجام بدم. ما هم موقعیت هایی که میتونن ما رو خشمگین کنن رو مرور کردیم و یکی از سوالایی که همواره مطرح بوده اینه که خب حالا که من میدونم احساساتم اینه، فیزیولوژی بدنم اینه و این آدم ها، این شرایط، این اتفاق ها میتونن منو برانگیخته کنن، چطور کاری کنم که پرخاشگری نکنم؟ اولین قدم، عمیقا در خودتون بپذیرید پرخاشگری حتی اگر یک گزینه هست آخرین گزینه است. پرخاشگری وقتی گزینه است که به مرزهای کشور ما حمله شده، نه وقتی که همسر من چیزی رو به شوخی گفته که به من برخورده. اگر قرار باشه من خشمگین که میشم کاری بکنم جز پرخاشگری، گام اول و قدم اول این خواهد بود که من میزان و سطح خشم رو در حدی بیارم پایین که به جای اون واکنش طبیعی اجداد و نیاکان قارنشینم که پرخاشگری بود، بتونم از رفتارهای جانشین پرخاشگری استفاده کنم. به یه زبون دیگه اگر من بخوام بگم، آدمی که دوز خشمش بالاست اولین و نزدیکترین گزینه براش پرخاشگریه. وقتی که من از عصبانیت دارم میلرزم، دهانم رو که باز میکنم استدلال ازش نمیاد بیرون، پرخاشگری کلامی میاد بیرون.
وقتی که من تمام وجودم پر از خشم هست، صورتم سرخ شده، مشتامو گره کردم، تمام عضلاتم منقبض شده، فکم رو دارم فشار میدم، اولین گزینه رفتاریم حمله فیزیکی هست، نه اینکه بیا بشینیم حرف بزنیم. جور دیگه این مسئله رو من باید حل کنم یا حقم رو بگیرم. بنابراین گام اول برای مدیریت خشم اینه که من مقدار خشمم رو بیارم پایین. اگر من بخوام به زبونی بگم که انشالله تو ذهن هممون بمونه، اینه که ما وقتی آدم موقعیتی داریم که خشم برانگیزه، دو تا سناریو داریم، دو جور آدم داریم. آدم هایی که توی مشت خشمشون هستند و آدم هایی که خشمشون توی مشتشون هست. اگر تونستید خشمتون رو توی مشتتون بگیرید، میتونید مدیریت خشم رو انجام بدید. با من موافق هستید انشالله. من چجوری خشمم رو بگیرم توی مشت خودم؟ یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که موقعیت رو ترک کنیم. اگر شرایطش رو داریم و جایی قرار گرفتیم، موقعیتی هستیم که چیزی داره هی ادامه پیدا میکنه و ما رو عصبانی تر میکنه و ما این گزینه رو داریم که از اون شرایط بیایم بیرون. خشم خبر بده، اینه که دارم بهتون میگم، از یه حدی که گذشت قابل مهار نیست متاسفانه. عین یه بهمن که از کوه که رها میشه میفته پایین، میتونه یه روستا رو ویران کنه، آدم بکشه. خشم هم اون اول که یه گلوله کوچولوی برفی بالای کوه قابل مهاره و شما میتونین خشم رو بگیرین تو مشتتون. بنابراین نگاه کنین ببینید اگر من میتونم ترک موقعیت کنم، از اون موقعیت بیاین بیرون. ما قبلا تو تمرینای قبلی با هم دیگه مرور کردیم، در آوردیم که کدوم آدم ها، کدوم موقعیت ها، کدوم اتفاق ها میتونن ما رو خشمگین کنن. بنابراین من میدونم سراغ فلان آدم که میرم باید آماده باشم که این آدم منو عصبانی میکنه. باید بدونم که وقتی توی گرمای زیاد قرار میگیرم یا آب آشامیدنیم استاندارد نیست، چیزی که مورد علاقه‌م داره اتفاق نمیفته و من آماده خشمگین شدن هستم. با این هوشیاری که من الان تحریک پذیرم، آسیب پذیرم، توی موقعیت قرار بگیرید و اگر لازم شد ترک موقعیت. یه چیز رو میخوام حواس مخاطبینم رو جمع بکنم. اون که وقت من میگم ترک موقعیت، الزاما منظورم این نیست که در باز کنید از اتاق بیاید بیرون. بعضی وقتها ترک موقعیت اینجوریه که من تو اون فضای فیزیکی موندم، ولی حواس خودم رو، ذهن خودم رو میبرم جاهایی که بیش از این خشم من تحریک نشه. بعضی وقتها موقعیتم رو تغییر میدم، مثلا نشستم میستم، ایستادم میشینم. بعضی وقتها مشغول کار دیگه ای میشم. لطفا یه نگاهی به خودتون بکنین. یه ذره سخته میدونم، چون فکر کردن میخواد و توجه کردن به یه عالم اتفاقایی که توی گذشته براتون افتاده، ولی خیلی متشکر میشم اگر برای ما بنویسید یا پیام بدید که شما چطور ترک موقعیت میکنین؟ آیا از این روشایی که من گفتم اشاره کردم استفاده میکنین؟ اگر بخوام جلسه امروز رو جمع‌بندی کنم، پیام من امروز برای شنونده‌های عزیزم این بود که اگر ما میخواییم خشم تبدیل به پرخاشگری نشه و رفتاری جانشین پرخاشگری داشته باشیم که حقمون رو بگیریم، آسیب به شخصیتمون نخوره ولی متمدنانه باشه و خشن نباشه، گام اول این که مواظب باشیم خشممون از یه حدی بالاتر نره که تنها گزینه میسر پرخاشگری باشه. با توجه به اینکه قبلا تمرین کردیم، میدونیم چه موقعیتایی، چه آدمایی، چه شرایطی ما رو خشمگین میتونن بکنن، بنابراین ما میتونیم هوشیار وارد موقعیت بشیم و اگر موقعیتیه که داره خشم من رو اضافه میکنه، زیاد میکنه، افزون میکنه، ترک موقعیت کنیم. آخرین که قرار شد شما به ما بگین که شما چطور ترک موقعیت میکنین؟ آیا به شکل فیزیکی محیط رو ترک میکنین یا راه‌های دیگه‌ای بلدید که با اون موقعیت رو ترک میکنین و میرید کاری میکنید که خشمتون لاغل از این بالاتر نره. من جلسه بعد در مورد این براتون صحبت خواهم کرد که ما چی کار بکنیم که وقتی که ترک موقعیت کردیم خشممون بیاد پایین و بتونیم برگردیم دوباره به موقعیت و رفتار درست رو انجام بدیم. تا بعد.
رشد صنعت برق از نشونه های توسعه یافتگیه. بله، درست شنیدید. اگه مصرف برق در صنایع و حتی کشاورزی رشد داشته باشه، نشون از توسعه یافتگی یک کشوره، به شرطی که برق مصرفی در بخش مولد افزایش پیدا کرده باشه. اما با همه این اوصاف، شاخص مصرف انرژی در صنعت هم بر اساس تولیدات مختلف متفاوته و باید در صنعت هم مدیریت مصرف برق به درستی انجام بشه. محمد اسماعیل صیادزاده، کارشناس اداره توزیع برق.
راهکارهای صرفه‌جویی انرژی، مخصوصا انرژی برق، به سه راهکار بدون هزینه، کم هزینه و پرهزینه تقسیم بندی میشن. در مورد راهکار بدون هزینه میتونیم به مدیریت بار در صنعت اشاره بکنیم. به عنوان مثال در کارخونه هایی که تولید پیوسته ندارند و امکان انبار محصولات وجود داره، میتونن در ساعتی غیر از ساعت اوج مصرف، مثلا در ساعت کم باری، تولید خودشون رو داشته باشند، مثل آسیاب ها و غیره، و در ساعت اوج مصرف اون محصولاتی که تولید کردند رو در فرایند جهت ادامه تولید استفاده بکنن. ساعت اوج مصرف عموما در صنایع از ساعت 12 تا 16 می باشد که بسته به نوع صنعت متفاوته. راهکارهای کم هزینه میتونیم به استفاده از الکتروموتورهای راندمان بالا، نصب خازن مناسب جهت بهبود ضریب توان، استفاده از درایورها در الکتروموتورها، بارگذاری صحیح موتورها نزدیک به توان نامی، اجرای برنامه‌های منظم نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکتریکی که باعث افزایش طول عمر همچنین کاهش مصرف برق میشه اشاره بکنیم. همچنین در صنعت میتونن انجام ممیز انرژی رو در سطوح مختلف داشته باشن که بتونن چالش های مصرف انرژی رو در صنعت شناسایی بکنن. راهکارهای پرهزینه در صرفه‌جویی مصرف برق در صنعت مربوط به بهبود فرایند میشه. بهبود فرایند میتونه شامل توجه به مواد اولیه از نظر کیفیت و مصرف انرژی، راندمان تجهیزات فرایندی، نوع و تکنولوژی فرایند تولید و از این دست باشه.
در حال حاضر سرانه مصرف انرژی در کشور ما حدود 3 برابر میانگین سرانه مصرف انرژی در دنیا است. شاخص شدت انرژی در کشور تقریباً 40% بیش از متوسط جهانیه. به عبارت دیگه برای تولید کالا و خدمات مشابه در ایران 40% بیشتر از میزان میانگین جهانی انرژی مصرف میشه. میشه با محصولات کاهنده مصرف برق در صنایع شدت انرژی مصرفی رو کاهش داد.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.